الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. خدای را شکر که به من توفیقی عنایت فرمود چند روزی به این منطقه آمدم، از نزدیک عزیزان و برادران و هموطنان دور از کشور خود، چهره هایی که دوری از وطن را برای اداره زندگی و برای عزت و شأن خود حفظ کرده و به این منطقه با همه مشکلات، با همه این شرایط حاکم بر منطقه و گرمی هوا زندگی می کنند. خب توفیقی بود شما ها رو زیارت کردن، به خصوص که برای عرض ادب و دستبوسی حضرت آیت الله آقای مدنی، نماینده محترم ولی فقیه در این منطقه، شرفیاب محضرشان شدم و ایشان امر فرمودند، تصدیق داده و در محضر شما دقایقی را عرض ادب کنم. مناسبت بسیار حساس است، مناسبت میلاد شهادت حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها. با این آیه کلامم رو شروع کردم که مفسرین از مصادیق بارز این آیات خاندان پیغمبر رو دانستند. شما می دانید خانه ها معمولاً از در و دیوار و اتاق و تزیین و تابلوها و نحوه آرایش خانه روح و نحوه تفکر صاحب خانه شناخته می شود. یعنی وقتی شما به یک خانه ای وارد شدید، یه نگاه کوتاه و مختصری هم که به اون اتاق و سرای اون دوستتون افکندید، زمینه به دستتون می آید که این چگونه انسانیست، دینش، عقلش، فکرش، آگاهیش، شعورش، سیاستش، وابستگیش به هر مکتب و عرض می کنم آیینی از اون نحوه پرداختن و آرایش خانه به دست شما می آید. از تابلوها و اشکال مختلف، تصویرها، مجسمه ها یا نه، آیات، روایات، احادیث، کلمات حکیمانه بزرگان در و دیوار اتاق او رو زیبا کرده است. این آیه‌ای که الان مجدداً می‌خوانم خانه‌هایی رو به شما نشان می‌دهد که دارای خصوصیاتی است. اضافه می‌کنم که گاهی شما اگر پشت در یک خانه‌ای توقف کنید، صدایی را می‌شنوید، آهنگی گوش شما را نوازش می‌دهد، موسیقی است، صدای ویدئوست، سیدی است، آهنگهای آنچنانی است. این خانه خانه است که به خدا و شرف و حقیقت نزدیک است یا به شیطان تقرب جسته است. اما یک خانه ای رو شما چند لحظه تأمل می کنید و می شنوید صدای آوای قرآن، صدای حق، نورانیت خاندان پیامبر این خانه رو نورانی کرده است، یا نوار سخنرانی یک واعظی الهی و یک عالم آگاه کننده در و دیوار این خانه رو تزیین داده است. این آیه خدای تعالی می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع. یک خانه هاییست که خدای تعالی اجازه داده است که این خانه ها رفعت پیدا کنند. مگر چه خصوصیت و فضیلتی بر خانه های دیگر دارند؟ و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو والآصال. تو این خانه ها همواره صدای خدا، صدای حقیقت، صدای آسمانیان، صدای ملکوتیان، صدای مقربان آستان حق شنیده می شود. از صبح تا به شب مشغول کارهای گوناگونن، اما به یاد خدا و یسبح له فیها بالغدو والآصال. کیاسن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. فعالیت کار و کسب بازار، کوشش در راه کسب معیشت و ارتزاق آنان رو از یاد خدا غافل نمی کند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. گاهی یه آیه چنان انسان رو تکان میدهد. خب شب جمعه هم هست، مناسبت هم دارد که انسان در آخر روزهای هفته یک توجه عمیق و بسیط و گسترده‌ای به اعمال و کردار یک هفته گذشته خود بکند. یکی از سوره‌های تکان دهنده قرآن سوره اعراف است. آیه 50 سوره اعراف احوال گناهکارانی که در میانه آتش دوزخ افتاده اند و چشمشان به بهشتیانی که از روی صراط عبور می کنند، این آیه درباره آنان است. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، وقتی از روی پل عبور می کنند که به بهشت برند، جهنمی ها صدا می کنند آی بهشتی هایی که الان متنعمید به نعمت های خدا از آب ها و میوه های بهشتی، به ما هم عنایت کنید. ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله. اونا چی جواب میدن؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، خداوند این نعمت ها و آب ها و میوه های بهشتی رو بر کفار حرام کرده است. کفار کیانن در این کفار در این آیه؟ آیه بعد 51، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اینایی هستند که دین خود رو بازیچه دنیای خیش قرار داده اند برای اینکه دنیاشون آباد بشه، دم از دینداری و درستی و صداقت و امانت، اما حقیقت ندارد. الله، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، زندگی دنیا مغرورشون کرد. فاليوم ننساهم، ما امروز آنان رو فراموش میکنیم. كما نسوا لقاء يومهم هذا، همان گونه که آنان امروزشون رو فراموش کردند. این خاندان رسالت، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یک لحظه از یاد خدا غافل نشدند. مگه این عزت رو مفتی خدا به خاندان پیغمبر داده؟ رنج دیدن، زحمت کشیدن، بندگی کردن، اطاعت کردن، لحظه ای از یاد او غفلت نکردن که به این مقام رسیدن، امتحان دادن. شما در اون آیه میخوانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این حقوق بازی ها مال دنیاست، این پشت سرم اندازی ها مال دنیاست، این فریب دادن دیگران مال دنیاست. در اون سرا اصلا دنیای فریب نیست، موی رو از ماست به قول عوام میکشند. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، مردم به نظر خودشون حسابگری میکنن که همین که گفتن ما ایمان آوردیم ما اونا رو رهاشون میکنیم. نه، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، اونا رو نمی آزماییم، امتحانشون نمی کنیم. ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ما ملتهای ماضیه و امتهای سالفه رو آزمودیم، امتحانشون کردیم. به ابراهیم مقام خلت رو ندادیم مگر آن هنگامی که گفتیم ببر گلوی بچه‌ات را اسماعیل رو در کنار این تخت سنگ اگر بنده مایی. گفت الاب و ما فی یده کان لمولا. آزمود ابراهیم را در میان منجنیق از آتش، یک لحظه از یاد خدا غافل نبود، یه ذره غفلت. او ان الله سمیع بصیر میبینه. خدا این داستان سلیمان رو خواندین و میدانید. یه لحظه بیچاره سلیمان دارای اون همه مقام و سلطنت و تشریفات عظیم روی اریکه سلطنت نشسته بود، یه لحظه یه نگاهی کرد، دید عناصر اربعه آب، باد، خاک، آتش، همه حیوانات، درندگان و پرندگان و خزندگان و چرندگان همه در اطاعت او هستند. او آقای زمین است، سلطنتش همه جا گسترده است. یه لحظه به ذهنش رسید که خدای تعالی چه عنایتی به پسر داوود داشته، به سلیمان، که این مقام و این حشمت و سلطنت رو به او عنایت کرده. یه لحظه آقا باد با شدت هرچه تمام تر پیچید، ردا و عبا و عرض می کنم اون دستار سلطنت او رو به سر و کله بود اندام او پیچید و او رو از تخت انداخت. گردبادی او رو فرا گرفت، او رو برد از دستگاه سلطنت بیرون و صورتش رو به خاک مالید. یه دفعه او رو رها کرد. جناب سلیمان خطاب به باد گفت چه کردی؟ تو همواره در اطاعت من بودی، تو همواره از اوامر من سرپیچی نمی کردی، چه شد؟ گفت ای پسر داوود، ای سلیمان، به خودت بازگرد تا ما ردایت رو به تو باز پس دهیم. او فکر شکرد، اگر آنی کند نازی فرو ریزن قالب ها، ما کجای کاریم؟ یعنی گرفتاری های ما برای اینه که ما راه رو گم کردیم. تو تهران شما وقتی از خانه بیرون میایید، اول باید بدونید کجا میخواین برید، مقصد و هدف رو بشناسید. مثلا بنده تو ملا صدرا میشینم، باید اول فکر کنم که من میخوام برم تهران پارس. خب تهران، به محض اینکه شما در یه بزرگ راه وارد شدید، اگر ندانسته حرکت کردین گم میشین. کلی هم باید بنزین 700 تومانی، لیتر 700 تومان، انشالله به 1000 تومان هم میرسه، لیتر 700 تومان باید بدین، راه طولانی رو این کیلومترها رو برین تا برسین اگر به هدف. پس بنابراین الان یکی از مشکلات نسل جوان ما به خصوص اینه که نمیدونم اینجا رو ایران رو عرض میکنم، یعنی بی هدف حرکت میکند، یعنی اولا شغل مناسب شخصیت خودش رو نشناخته. چه شغلی، چه کاری، چقدر سرمایه دارد، از کجا باید شروع کند، بعد تنها حرکت کند یا شریک بگیرد، وام بگیرد یا با همین پلاسی که دارد شروع کند، در ازدواجش مشکل دارد، در شغلش مشکل دارد، در اداره زندگیش مشکل داره، چون نه مشورت می کند، نه مشاور دیندار عاقل فهمیده دارد و نه خود، غفلت می کند. آدم غافل. یه جمله داره امام سجاد، حالا زیاد وقتتون رو نگیرم، در این دعای ماه رجب عرض می کنه، اللهم ارزقنی اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. خدایا من دچار غفلت نشم، اشتباه نکنم. خدایا الان در این شرایط سنی ریش من سپید شد، کجا دارم میرم؟ پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمود اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70. ما خودمون راه رو گم کردیم، هی هم گاهی که گرفتار میشیم میگیم خدا، بعد میبینیم در باز نشد. یه حدیثی یادم آمد از حضرت رضا علیه السلام، خیلی زیباست. میفرماید، یه تلاوت بفرستید ها، كلما احدث العباد ما لم يكونوا يعملون احدث الله من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هی میگیم چی شد؟ این گرفتاری مال چیه؟ این پریشانی مال چیه؟ یه جمله ای داره پیغمبر اکرم سلام الله علیه می فرماید من جاوز 40 سنه ولم یغلب خیره بشره فلیتجهز بالنار. اگر کسی سالهای عمرش از 40 سال تجاوز کرد و کفه اعمال نیک و حسنات او از کفه اعمال بد و سیئات او سنگین تر نشد، به او بگید خودت را آماده گرفتاری و عذاب کن. عذاب آخرت؟ نه، دنیا. تمام اغلب گرفتاری های ما بعد از 40 سالگی میاد، بیماری ها، ناکامی ها، ورشکست ها، رفتن آبروها، اختلاف خانواده، اختلاف بین پدر و پسر، نمیدونم سایر امور بین شرکان و کسب و کار و معیشت بعد از 40 سال. چون تا 40 سالگی معفو به انسان، اما دیگه بعد از 40 سال آدم بر قله زندگی. جامعه شناسان میگن خب حالا مثلا در این روزگار ما دیگه 80 سال، حالا شما بگو 90 سال. 40 و 45 بر قله زندگی هستیم. یه روزگاری ما قوس صعودی رو طی کردیم، آمدیم بالا، بعد از 40 و 45 سالگی قوس نزولی رو طی میکنیم، میریم پایین. کجا داریم میریم؟ دیگه نمیم بالا. گذشت ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. خنک آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. کاروانای سابق 100 سال قبل با کاروان قافله میرفتن دیگه مسافرت، به این منزل که پیاده می شدن بار می انداختن بعد از اینکه استراحت و خواب و اینا، صبح بار رو ببندید یا شب حرکت می کردن. اون کسی که هنوز خوابه، اون که هنوز غافله، اون که هنوز نمازشو نخونده، اون که هنوز کاراشو انجام نداده، غافله رفت. خونکان کس که رفت و کار نداخت، کوس رهلت زدند و بار نساخت. این آیه رو میخوندم که خدا امتحان میکنه بنده هاشو، پیغمبرش رو امتحان کرد، امیرالمومنین علی رو امتحان کرد، فاطمه رو امتحان کرد. هرچند که اینان دارای مقاماتی عالی بودند. ما اعتقادی رو که ما به این خاندان رسالت داریم، معتقدیم از انبیاء سلف مقامشون بالاتر بوده. حضرت صدیقه طاهره قطعا مقامش از انبیاء سلف بیشتر بوده. انبیاء سلف رجال آسمانی و غیبی و باطنی عالم بودند، اما به افق ولایت کلیه راه نداشتند. اصلا این 14 نور مقدس یه پرونده جدا دارند، به همه عوالم هستی سیر کردند، به عالم ما هم قدمی گذاشتند. اون زمانی که حق بود و حق بود و حق بود، این آسمان و زمینی که من و شما میشناسیم، این بر و بحر و خشکی و دریا و فرشتگان و آسمانی که من و شما میشناسیم نبود، خداوند این 14 نور مقدس را آفرید و به همه عوالم حیات، عوالم هستی سیرشون داد. ما معتقدیم همه موجودات عالم، حتی فرشتگان، در کنار سفره این شخصیت‌های آسمانی روزی می‌خورند. به یمنهم رزق البرا و به وجودهم سبتت الارض و السما. زهرای اطهر کیه؟ من چه بگویم درباره زهرا؟ من خاکیم. من درباره یه موجود آسمانی چه بگویم؟ حضرت امام رضوان الله علیه یک جمله خیلی زیبایی درباره حضرت زهرا داره. فرمودن زهرای اطهر یک موجود جبروتی ملکوتی بود که در عالم ما به صورت یک انسان ظاهر شد. این چیه این موجود؟ این کیه؟ حساب فاطمه، پیغمبر دخترای متعدد داشت، اما حساب این فاطمه از همه دخترای پیغمبر جدا بود. این کیه که پیغمبر سر در مقابلش بلند میشه، دستشو میبوسه، خم میشه مقابل او؟ امیرالمومنین در کنار بدن بیجانش آرزوی مرگ میکنه. یه آدم عادی نیست. اگر شنیدید در شکم مادر با مادرش سخن میگفت، محدثه میگیم فاطمه رو، انکار نکنید. اگر شنیدید شبی که به دنیا آمد تمام خانه های مکه لمس کردن این نورانیت و روشنی رو، انکار نکنید. شما این قصه رو شنیدین. حالا درباره از زهرا دیگه خیلی بخوام وقتتون رو نمیخوام بگیرم، همین اندازه کافیه شنیدین که میخوام یه حدیثی بخونم، اما مقدمه داره این حدیث. ام سلمه نقل میکنه در خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودیم، سلام الله علیه، نشسته بودیم، ناگهان دیدیم چهره پیغمبر برافروخته شد، آثار وحی بر سیمای پیغمبر نشست. بعد لحظاتی گذشت، فرمودن ام سلمه کسی به سوی ما میآید، برو در رو باز کن. سوال کردم یا رسول الله کیه؟ فرمودن برادرم علیه، از نخلسان به سوی ما میاد، برای امر مهم و کار خیلیست میاد. بلند شدم تا در رو باز کردم، دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد، آمد دو زانو در مقابل پیغمبر نشست، سرش به زیر است و آرام آرام قطرات عرق بر پیشانی علی بر محاسنش فرو می‌غلتد. لحظاتی آرام علی ساکت نشست. خب حالا باید از یه جای شروع بشه، مطلبی است، کار خیری است. جبرئیل هم خبری داده به پیغمبر، پیامبر اکرم سلام الله علیه رو کردم به علی، فرمودن علی جان میدانم برای امر خیری آمده ای، بگو. خب اصولا علی جوان است و مسئله مسئله است که این نیاز به یک به تعبیر ما پررویی میخواهد که بیان کند که من برای چه کاری آمدم. پیغمبر فرمودند میدانم، جبرئیل امین خبر داد که مراسم جشن تو و فاطمه رو فرشتگان در آسمان گرفتند. برای خواستگاری فاطمه آمده ای، بگو. عرض کرد پسر عمو جان، یا رسول الله، شما بهتر از هر کس میدانید، شما میدانید که من در دامن پرمهر شما تربیت شدم، به همه امور من واقفید. بله جانم، من آمدم برای خواستگاری دختر شما. حالا من خلاصه میکنم، پیغمبر فرمودن علی جان بلند شو برو در مسجد، من الان میام به مردم خبر بدم قصه رو. این حدیثی رو که الان میخونم جمیع علمای امامیه و بزرگان اهل سنت متفقاً از پیغمبر نقل کردن سلام الله علیه. پیغمبر آمدن در مسجد در مقابل مردم، بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن مردم، لولا علی لولم یخلق الله علیاً لما وجد لفاطمه تکف آدم و من دونه. به به، چی باید بگه دیگه پیغمبر بزرگتر و بلندتر از این کلام؟ لولم یخلق الله علیاً لما وجد لفاطمه تکف آدم و من دونه. یعنی اگر خدا علی رو خلق نمی کرد، فاطمه من بدون شوهر می ماند. حتی آدم ابوالبشر، نوح نبی، ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی پیغمبر، اینا همه شایستگی کفیت با فاطمه رو نداشتن. اینو سنی های بزرگوار علمای اهل سنت نقل کردن، کتاب صحیح بخاری نقل کرده، صحیح مسلم نقل کرده، صحیح ترمذی نقل کرده. ببینید، لولم یخلق الله علیاً لما وجد لفاطمه تکف آدم و من دونه. به به، علی و فاطمه دو پرنده بودند که در فضای لایتناها پر گشودن در همان افق و بلندایی که علی پرواز کرد، فاطمه هم پرواز میکرد. مرج البحرین یلتقیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. سلام بر فاطمه، سلام بر زهرای اطهر. ما را کجا به کوی تو ممکن بود کنجا خیال را نبود قدرت نزول. امال الائمت نقبان با موی جزان نور الهدام حبیب حق وضعی رسول سلام بر زهرا سلام بر آن دل شکسته غمبار زهرا من چه بخونم امشب برای شما از زهرا روزه خود علی رو بخونم قربون دل شکسته علی جان علی که تو میدانهای جنگ در مقابل ابطال نامی عرب اونقدر شجاعانه می جنگید از هیچ قدرتی به جز خدا حراسی نداشت اما امشب کنار بدن زهرا گویا صبت علیم صاحبون صبت علیم صاحبون لو انها صبت على الأيام سرنا ليالي علي جان صدازت فاطمیم علي در مرگ تو کمر شکست ای وای اگه ایران بود چند تا از ابیات مرحوم کمپانی رو میخوندم چقدر زیبا گفتی خدایا سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود دیگه دومیشو خودتون بخونی زهرا جان لا خیر بعد که فی الحیات فا انما ابکی مخافت انت طول حیاتی زهرا جان میترسم عمرم طولانی بشه دیگه بعد از تو این زندگی رو نمیخوام السلام علیک یا فاطمه تو زهرا یا بنت رسول الله اللهم صل على محمد